حدود دو سال پیش که ما یکی از شبهای بخارا رو به ایشون اختصاص دادیم، من در اونجا گفتم بدون تردید عبدالرحیم جعفری در کنار بسیاری دیگر از شخصیت‌های دوران ساز از سازندگان دوران ایران مدرن هستند. نشر ایران تقسیم میشه به قبل از انتشارات امیرکبیر و بعد از امیرکبیر. آنچه که به عنوان نشر وجود داشت چیز بدوی بود با تیراژهای محدود و عنوانهای محدود، اما در طول چند دهه عبدالرحیم جعفری به کل ساختار نشر ایران رو دگرگون کرد.
دقیقاً ایشون چه کرد با نشر ایران که به عنوان یک نشانه گذاری از نشر امیرکبیر یاد میکنید که تغییر داد فضای نشر رو؟
ما با نشری روبرو شدیم که به کل از جهت تکنیک چاپ از دستگاه‌های چاپی رو وارد کرد و تکنیک‌های چاپی رو به کار برد که کتاب‌های ما معادل کتاب‌های فرنگی بود. ای بسا پیشرفته‌تر است. از جهت ویرایش، البته ویرایش همایون صنعتی زاده مبتکرش بود ولی ناشر خصوصی دنبال این کار نمی‌رفت. آقای جعفری واحد ادیتوریالش یه واحد خیلی فعالی بود و ادیتورای برجسته‌ای تربیت شدن که الان از نویسندگان و مترجمان بزرگ این زمان هستن. و از جهت گرافیک کتابایی که در میومد انقدر نزار و بدشکل بود که انگار زمان انتشارش 20 سال از چاپش گذشته. او گرافیست های جوانی رو مثل ابراهیم حقیقی، مرتضی ممیز، اینها رو در اختیار گرفت و به کل تمام گرافیک روی جلد و داخل کتاب رو دگرگون کرد. نکته بعدی عناوین، گستردگی عناوینی که آقای جعفری در انتشارات خودش در عرصه فرهنگ نویسی ناشر اولین فرهنگ فارسی ایران هست، فرهنگ شش جلدی دکتر محمد معین یا فرهنگ شش جلدی و چهار جلدی و دو جلدی انگلیسی فارسی آریانپور و بعد فرانسه، یعنی یک سری فرهنگ ها رو با اجراهای جدید عرضه کرد. بالغ از 3000 عنوان کتاب منتشر کرد انتشارات امیرکبیر، در اوایل دهه 50 به عنوان بزرگترین ناشر خاورمیانه شناخته شد. در اون زمان یک نهادی بود به اسم هیئت امنای کتابخانه های عمومی که دکتر محمد امین ریاحی رئیسش بود و طبیعیست از هر ناشری یه تعداد کتاب برای کتابخانه های عمومی می‌خریدن و خب امیرکبیر عناوین زیاد داشت، کتاب‌های مرجع داشت، کتاب‌های مهم داشت، یه تعدادی مثل همه از اون می‌خریدن. در یک کلام برای اولین بار در ایران صنعت نشر کتاب رو به عنوان یک مقوله اقتصادی مطرح کرد.
آیا زمینه قبلی هم داشت آقای جعفری؟ یعنی پیش از اینکه ناشر بشه فعالیت‌های خاصی انجام می‌داد که موجب شد که بتونه اون تفکر، اون اندیشه رو بیاره در حرفه نشر به کار بگیره؟
از سالهای کودکی او در چاپخانه کار میکرد، در چاپخانه های ابتدایی اون زمان کارگر بود و بعد در انتشارات علی اکبر علمی کار میکرد که بعدها داماد اون انتشارات شد و در سنین جوانی اولین انتشارات و اولین کتابها و اولین مغازه خودش رو به صورت مستقل آزاد کرد.
نگاه دولت در اون زمان در سالهای پیش از انقلاب به فعالیت‌های آقای جعفری چگونه بود؟
از کمک‌های دولتی در حدی که همه ناشرا برخوردار می‌شدن او هم می‌شد. البته اون موقع وضع کاغذ به این صورت نبود که الان هست، دولتی یا غیر دولتی داشته باشه. مسئله‌ای که بود او عنوان‌های کتاب‌های درسی بسیاری داشت. مثلا چند صد عنوان کتاب‌های دانشگاهی داشت. توانسته بود با بخش عظیمی از استادان دانش ها در رشته های فنی، علوم انسانی، پزشکی و ادبی آشنا بشه و اونها کتاب های دانشگاهیشون رو به انتشارات امیرکبیر ببرن. و امیرکبیر در واقع با اتکای به یک سری از این کتاب ها میتونست کتاب های کم فروش رو هم چاپ کنه که ناشرهای دیگه نمیتونستن این کارو بکنن.
اما چه شد که آقای دهباشی در سالهای پس از انقلاب اسلامی آقای جعفری و فعالیت هاش مورد سوء تفاهم حکومت برآمده از انقلاب قرار گرفت؟
در نخستین ماهای انقلاب در هر حال یه ناشر معتبری مثل امیرکبیر در یه ارتباطهایی با دستگاه حاکمه بود. این دستگاه میتونست وزارت فرهنگ و هنر باشه و مثلا کتاب شاهنامه ای چاپ کرده بود یا کلام الله قرآن رو چاپ کرده بود و در رونمایی این کتابها عده‌ای از مقامات دولتی وقت شرکت داشتن و خب این عکسی هم از اینا بود و در اون شورحال انقلابی ماهای اول برای او یه پرونده ساخته شد و به دادگاه رفت و خب در بسیاری از اتهامات تبرئه شد.